شیاعش پیشانی جبهه ماست سربند یا زینب ما پیشانی جبهه ماست سربند یا زینب
شما عزیزان شنونده رادیو مقاومت هستید صدای ما را از تهران جام جم میشنوید در این فرصت شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه ساعت 24 و 1 دقیقه با موضوع علوم شناختی
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند ساعت 24:01
ساعت 24:01 تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست به نام او که صاحب عالی ترین شناخت است جریان مقاومت یک جبهه است جریان مقاومت هم جبهه های متفاوت و متنوعی دارد پس بنابراین ما با دو واژه در حوزه مقاومت مواجه هستیم واژه نامتقارن و نامتوازن پس اغلب قواعدی که شکل می‌گیرد به عنوان دالهای مرکزی و مدلولهای تابع منبعث از قواعد رزم یا نبرد رسانه‌های منبعث از اصول شناختی در قالب نامتقارن و نامتوازن است شما به دنیای شناختی دعوت شده اید. خانم دکتر معصومه نصیری، میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و آقای سید رحیم هاشمی، خبرنگار و مستندساز حوزه مقاومت و آقای سید مجتبی حیدری، کارشناس منطقه هستند و قرار است راجع به بررسی فرایند تکامل سخت افزاری و مدل افزاری رسانه‌ای در جریان مقاومت صحبت کنند. همراه ما باشید و دنیای خود را در یک دقیقه با ما تغییر دهید.
آقای دکتر داوودی خیلی خوش آمدیم به برنامه
بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان و عزیزان حاضر در برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمتتون هستم
آقای هاشمی
سلام الله علیه یا ابا عبدالله هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و آقای دکتر و شما و دوست عزیزمون جناب آقای حیدری
آقای حیدری در خدمت شما هستیم
بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم سلام و عرض ادب خدمت شما و مهمانان عزیز برنامه‌تون و شنوندگان برنامه هستم.
بسیار خوب. آقای دکتر داوودی شروع می‌کنیم با خود عنوان برنامه. این که ابتدای فرایند شکل‌گیری سخت‌افزاری و مدل‌افزاری رسانه‌ای رو در جریان مقاومت یا بررسی بکنیم، نقطه‌ها و در واقع قله‌های کلیدی که داشته در فرایند شکل‌گیری رو یک بررسی بکنیم و بعد حالا برسیم به این که خب حالا در حوزه تکامل تو چه وضعیتی قرار داریم.
ببینید با توجه به اینکه ما حوزه شناختی رو یک فرایند میدونیم برای این فرایند در حوزه مقاومت محورهای متعدد و متفاوتی رو میتونیم متصور بشیم که خب چون بحث ما مبناش حوزه رسانه هست، این محورها باید حتما روی رسانه منطبق باشه، حالا تا سایر موضوعات دیگه. در حوزه مقاومت رسانه ها تکامل مدلشون رو ما در سه ساحت باید حتما بررسی بکنیم. ساحت اول نوع جمع‌آوری دیتاست که عمدتا این جمع‌آوری میدانیست در ابتدا، یعنی در میدان رخ میده و بعد رسانه راجع به اونها میاد و شروع میکنه به بیان کردن. رسانه ها در مقاومت تابع مستقیمی هستند از رویدادهایی که در میدان مقاومت داره رخ میده و دایره میدان مقاومت دایره بسیار وسیع است. پس بحث جمع‌آوری دیتا در حوزه دایره هایی که در حوزه مقاومت وجود داره قاعدتا محورهای خیلی متفاوت و متنوعی را ایجاد میکنه. ساحت دوم ساحت دادکاوی این اطلاعات هست. ما زمانی که میگیم فلان پیام در رسانه ها قرار است از رسانه های مقاومت منتشر بشود، یعنی داریم به یک دادکاوی از همان اطلاعات رسانه ای شده ی حادث شده ی در میدان صحبت میکنیم. پس این فرایند یک اتفاق در واقع ساده نیست. شما المسیره رو نگاه کنید، المیادین، المنار، العالم و بسیار از رسانه هایی که در حوزه مقاومت این مسیر رو در واقع میان و تیم هم. برای همین رسانه های مقاومت به ذات رسانه های عملیاتی هم تلقی میشن. چرا؟ چون نهایتاً بعد از این داده کاویه به فرایند مدل میرسند. مدل رسانه های حوزه مقاومت یک مدل کاملا عملیاتی شده منبعث از تحولات در میدان و تحولات ایجاد خواهد شده در میدان در واقع تلقی میشه. پس بنابراین ما با یک فرایند طرف هستیم که این فرایند قاعدتا در حوزه سخت افزاری خودش، سخت افزاری اینجا در حوزه شناختی منظور ادوات و تجهیزات نیست، بلکه منظور گسترش و پیوستگی میدانهای متفاوت و متعدده، یعنی اون چیزی که ما بهش میگیم علل ارض اینجا همون سخت افزار متلقی میشه. تا مدل افزاری که مدل هایی که اتفاق میفته، مدل مواجهه المنار با پدیده‌ای که در محور مقاومت، نه فقط در لبنان، شاید مبدأ لبنان باشه، مدل مواجهه المسیره با محور مقاومت نه فقط یمن. پس بنابراین در این حالی که این رسانه‌ها یک اتصال مبدئی واحد دارند، اما یک اتصال فراتر هم در حوزه مدل پوشش و پشتیبانی در واقع دارن تجربه،
اما هم افسا و هم گرا هستن به قاعده،
چون همشون در یک محور قرار میگیرن. اما در این حال که مثلا المسیر متعلق به یمن داره کار میکنه، اما همین المسیر راجع به همین حوزه مقاومت در محور لبنان هم داره در واقع فعالیت میکنه. پس ببینید یک مدل پیوستگی بسیار خاصی اتفاق افتاده که این البته در طول مسیر تکامل پیدا کرده. حالا این خود اون مدیاست، عوامل اون مدیا که میشود پیام، خبرنگاران، عوامل متعدد و متنوعی که وجود داره، میادین مختلف، نگاه‌های مختلف، رویدادهای متفاوت و متنوع، اینها هر کدوم بر اساس تجربیات میدانی یک تکاملی میدن. رسانه‌های ضد مقاومت هم همینجوری تکامل پیدا کردن. اما یک نکته‌ای وجود داره، نحوه تکامل رسانه‌های مقاومت تکامل ویژه خودشونه. ترکیب CNN و فاکس نیوز و الجزیره و العربیه نیست، یک مدل کاملا ویژه است. علتش هم اینه که شما در حوزه رسانه‌های دیگه رویدادهای قابل پیشبینی محور بودید، اما در حوزه مقاومت عمدتا رویدادها قابل پیشبینی به معنی عامش که گفته میشنید. پس ما در حوزه شناختی داریم با این فرایند صحبت میکنیم. استفاده از تکنیک های شناختی یا رسیدن به استفاده از تکنیک های شناختی در انتقال پیام جز اون مدل های سال انشاءالله بیشتر بهش خواهیم پرداخت.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. بپرس، ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم.
از اول انقلاب تا حالا در همه صحنه ها ما با تمسک به همین فرهنگ امام حسین همه پیروزی هامون را و تضمین پیروزی هامون را از این راه گرفتیم. اثبات اصلی به امام حسین و اهل بیت عصمت طهارت و اصحاب او تربیت پیدا کرده. این جبهه به امروز روز به روز یک تولد جدیدی پیدا میکند. دیروز فقط یک شعبه ایران داشت، امروز شعبات متعددی درش به وجود اومده، به تأسیس از همین درش به وجود اومده. امروز انصار الله هم در یمن به امام حسین و اهل بیت امام حسین اقتدا میکنه، اهل بیت امام حسین اقتدا میکنه. امروز هشت شعبی هم در قدرت مقاومت خودش و اساس قدرت مقاومت خودش گرفتن انگیزه و دافعی حقیقی از این جایگاه ارزشمند است.
یه نکته ای وجود داره، اون هم در رسانه های اقماری جریان ضد مقاومت. حالا آقای هاشمی شما هم به این بحث اشاره بکنین، اینه که اونها در مدل های رسانه ای جریان ضد مقاومت ما یک فرایندی رو میبینیم، یک مدلی رو میبینیم که این مدل مبتنی بر یک سری تکنیک ها هست، تکنیک های رسانه ای خاص برای تاثیرگذاری در حالا هم جریان ضد مقاومت و هم در جریان مقاومت، افکار عمومی جریان مقاومت. این در حوزه رسانه‌های جریان مقاومت چه فرایندی رو داره؟
باید عرض کنم که حوزه فعالیتمون در حوزه سوریه بود. میخوام مستقیم با این مدل حرف بزنم. وقتی که اتفاقات سوریه شروع شد، بعضی ها از کارشناسا میگفتن که اگر رسانه زودتر ورود میکرد، میتونست بخشی کمک کنه و این اتفاقات نیفته. اما در عمل همون چیزی که شما فرمایده، اونهایی که در مقابل محور مقاومت ورود کردن و کار کردن، حتی اونهایی که به عنوان نیروهای دست چندم از یمن در عربستان، افغانستان و حتی سومالی و لیبی جنگیده بودن، اومدن توی میدان، اعظم فرماندهانشون اونهایی بودن که هم اگر کار با سلاح پیشرفته رو تو افغانستان کار کرده بودن به خاطر وجود سلاح آمریکا زمان جنگ شوروی، اما تو حوزه رسانه بسیار توانمند بودن، استفاده از ابزارها براشون این وجود داشت، میتونستن این کار رو انجام بدن. حالا شما نگاه کنید در مقابل اینها میخوایم بگیم تکامل سخت افزاری چجوری اتفاق افتاد یا چجوری بود که تو مدل افزاری به کدوم سمت رفت، اما شما تو جامعه‌ای که باش برخورد میکردی، این جامعه درست جامعه پیشرفته است، درست یک جامعه‌ای که امروز یک جایی قرار داره با حضور آقای حافظ اسد و بعدش آقای بشار اسد و این سابقه تاریخیشون به همون قد قد میده، اما تأثیر عشایر در مناسبات حکومتی خیلی تاثیرگذار بود. هرچند در سوریه اقلیت‌ها یک پیمان نانوشته‌ای داشتند، چون اقلیت بودن و به یک جایی رسیدن که از هم حمایت میکردن. توی این فضا خب به طب رسانه ها مدلی رو که اجرا میکردن، مدلی بود که با تجربه توی میدان به دست آورده بود، چون قبلشون رسانه ها اینقدر تاثیرگذار نبودن. به طب این چیزی که الان شما دارید میبینید که از رسانه محور مقاومت اسم برده میشه و اتفاق افتاده، همه این هاست که توی این درگیری ها، توی این جنگ ها اصطلاحاً اتفاق افتاده و به یه جایی رسیده که الان داریم نگاه میکنیم.
آقای دکتر داوودی، فکر میکنم اینجا رو شما کامل باید بکنید. ما داریم درباره فرایند تکامل صحبت میکنیم. ما بگیم برای ذهن مخاطب ما شفاف بشه که چی بودن و الان چی شدن. چون این مسیر اگه ما ندونیم احتمالاً یه جای کار مسئله پیدا میکنه.
ببینید خیلی ساده من عرض کنم. یک شبکه تلویزیونی محلی لوکال. شما اینجوری تصور کنید. یهو وقتی که در محور مقاومت، المنار مگه چی بود؟ المنار همین خیلی لوکال ساده بود، یعنی چیز پیچیده‌ای نداشت. یعنی اگر مثلا شما پاتون رو یه دونه سیم می‌ذاشتید، احتمالاً کل فرستندش قطع می‌شد. چرا؟ چون خود محور مقاومت اتصالش به رسانه ضعیف بود. ولی وقتی زمانی که شما می‌بینید محور مقاومت میاد و می‌خواد حالا قد بکشه، می‌خواد عملیات‌هاش رو گسترده‌تر بکنه، به همون نسبت رسانش هم که تابعی از شرایط محیطیش هست گسترش پیدا می‌کنه. پس یه شبکه خیلی ساده محلی داخلی یک کشور که اصلا نه جزء محور تلقی میشه، نه جزء در واقع حوزه تلقی میشه، جزء هیچ کدوم از این مجموعه ها نیست، بعد از اینکه مقاومت یهو گسترده میشه و گسترش پیدا میکنه. ببینید حزب الله لبنان در زمان خدا رحمت کنه شهید عباس موسوی خیلی لبنانی بود. بعد از اینکه رژیم صهیونیستی و جریان ضد مقاومت یهو خودش رو گسترش داد، الان دیگه حزب الله لبنان فقط نیست، انصار الله دیگه انصار الله یمن فقط نیست، یا جریان جهاد فقط دیگه جهاد در یک محدوده جغرافیایی محدود تلقی نمیشه. وقت الان حاضر فرق نمی کنه. همونطور که نیروی قدس دیگه الان فقط یک در واقع مفهوم داخلی یک کشور تلقی نمیشه. برای همینه که شما میبینید رسانه‌های محلی و لوکال محدودی که صرفاً به عنوان بودند الان تبدیل به قدرتمندترین ابزار برای زمینه‌ای کردن جریان ضد مقاومت تلقی میشه. پس اون وقتی میگیم تکامل، شما دقیقاً تو ذهنتون مسیر تکامل و گسترش و گستردگی حزب الله رو داشته باشید، به همون نسبت المنار رو میتونه تو ذهنتون بیارید، به همون نسبت المیادین، به همون نسبت المسیره و العالم. خب العالم اصلا هیچ شبکه‌ای اصلا العالمی وجود خارجی نداشت، اما زمانی که شما میبینید مثلا در ایران به این نتیجه میرسن که باید یک شبکه عربی به کمک جریان مقاومت بیاد، خب یک شبکه به اسم العالم رو میذارن. شما تاریخچه العالم رو برید نگاه کنید، تا قبل از جنگ 33 روزه اونم روزی 3 ساعت 4 ساعت برنامه بیشتر نداشت، یهو تو جنگ 33 شما میبینید این میشه 24 ساعته. یعنی شبکه‌ای که مثلا در روز چند ساعت محدود برنامه داشت با مخاطب محدود، رسید به جایی که در جنگ 33 شده بود یکی از منابع مهم خبرگیری در کل دنیا نسبت به محور مقاومت. پس وقتی صحبت از تکامل سخت افزاری، و خب عادتاً وقتی شما یک همچین رشدی رو می‌کنید، مدل هاتون در ارائه پیام، مدل هاتون در چسبندگیتون با رسانه‌های مجاور، مدل هاتون برای هم افزا کردنتون با میدان، خب کاملا متفاوت میشه. برای همین رشد و تکامل در رسانه‌های محور مقاومت چون تابعی از میدان است، از فرمول‌های رایج خسته آکادمیکال رسانه‌ای در دنیا تبعیت نمی‌کند. برای همینه که شما می‌بینید میزان اثرگذاری و اثر بخشیش و در اختیار گرفتن کلون کار خیلی متفاوته. همینطور خبرنگارا رو شما نگاه کنید. حالا بالاخره آقای هاشمی و خیلی از دوستان دیگر رو شنوندگان عزیز می‌شناسن. با هیچ استانداردی قاعدتاً اینها قابل توصیف و تعریف نیستند. چرا؟ چون رفتار خارج از استاندارد به تعریف غربی‌ها الان اونجا خودش استاندارد شده و این قابل فهم برای غیر خودشون نیست. برای همینه که شما میبینید میزان ضربه زدن افزایش پیدا کرده، میزان ضربه پذیری کاهش پیدا کرده.
ساعت 24:01.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
آقای حیدری، آقای دکتر داوودی اشاره کردن به اینکه آن چیزی که در میدان رسانه‌ای جبهه مقاومت داره انجام میشه خارج از فرمول‌های رایج خسته آکادمیک رسانه‌ای در واقع رایج دنیا هست. این فرمول‌های استفاده شده دوستان رسانه‌ای جریان مقاومت یا عمده اون روش‌هایی که استفاده می‌کنن که حالا در حوزه شناختی می‌تونه خونسا بکنه اتفاقات ضد مقاومت رو در جریان رسانه‌ایش و مقوم جریانات رسانه‌ای جریان مقاومت باشه رو یه تشریح می‌فرمایید برای ما؟
بله، همینطور که جناب دکتر فرمودن، شبکه مقاومت یک قانونی رو خودشون دارن تبعیت میکنن و دور از اون قوانین رایجش میشه گفت شبکه های بین‌المللی دارن رفتار میکنن. البته در جاهایی به نفع جریان مقاومت تمام شده و در جاهایی نه. من فقط یک نکته رو میخوام بگم. توی بحث شبکه های عرب زبان، چون بیشتر توی محور مقاومت ما بیشتر بحث شبکه های عربی رو میبینیم به خاطر این که محور درگیری ها بیشتر در این مناطق وجود داره، ما چند تا اتفاق مهم افتاد. اول اینکه چه در جنگ 33 روزه چه در جنگ 22 روزه غزه، ما شاهد این بودیم که یک شبکه‌ای مثل جزیره قطر که تقریبا پربیننده ترین شبکه در جهان عرب هست میاد سمت ما میسته. البته نه به خاطر اینکه از لحاظ ایدئولوژی با ما همراه هست، بلکه به خاطر اون اختلافاتی که بین قطر و عربستان بوده و هست. حتی الان هم که روابط بهتر شده، ما هنوز شاهد این هستیم که الجزیره داره میشه گفت یک ساز دیگر رو میزنه که خیلی با عربستان همگون نیست. ما خیلی برد کردیم توی این اتفاق. برای همین بود که حتی یک بار جناب سید حسن نصرالله از الجزیره تعریف میکنه. البته بعد از ماجراهای سوریه اتفاق برعکس رقم میخوره. یعنی ما برای اولین بار شاهد این بودیم که شبکه العربیه که میشه گفت رقیب جدی الجزیره هست، با اینکه مخاطبش کمتره اما به هر حال یک رقابت بین این دوتا وجود داره، میبینیم انگار یک اتاق فکر مشترکی پیدا میکنن. وقتی ماجرای هومس و درگیری ها در میشه گفت شهرهای سوریه شکل میگیره، ببینیم اینا با یک روایت میان داخل میدان میشن. البته یک روایت دروغ، نمیدونم شنیدید یا نه، یک حادثه ای رو که میگن نیروهای امنیتی سوریه یک عده دانش آموز رو میگیرن و اونها رو میشه گفت شکنجه میکنن، که بعد معلوم شد اصلا اینا وجود خارجی ندارن، فقط یک نفر بوده، نوجوان هم نبوده، اون هم فقط در حد نیم ساعت. میان این ماجرا رو دمودش هی خبر میدن، در این حد که من یادمه مثلا میگفتن که انگشت این دانش آموزا رو قطع کردن به خاطر اینکه روی یک تخت سیاهی نوشته بودن اشتب یورید اسقاط النظام، مردم میخوان که این نظام سرنگون بشود. ولی میبینیم این اتفاقا همیشه داره رخ میده، یعنی الجزیره یک بار اینور میاد نقش ایفا میکنه و به نفع ما رقم میخوره، یک بار هم در یک سیاست دیگری به خاطر تبعیت از سیاستهای قطر میره و در سوریه یک نقش بسیار منفی ایفا میکنه. وقتی ما نگاه میکنیم به این رویکردها و حتی به جریان مقاومت، ما میبینیم که یک شبکه مثل المنار به خاطر اینکه کاملا لبنانی هست، در حالی که حزب الله همونجور که هر دو بزرگوار فرمودن از یک حالت لبنانی میشه گفت بزرگتر شده و یک جایگاه دیگه رو پیدا کرده، به همین دلیله که ما میریم سراغ یک شبکه مثل المیادین که پوشش بده مناطق مختلف رو. البته همچنان المنار در لبنان، الاتجاه و العهد که وابسته به کتایب حزب الله عراق و اصحاب العهد هستن در عراق، المسجد در یمن، دارن کارشون رو ادامه میدن به عنوان شبکه‌های محلی. اما یک شبکه هم هست که میشه گفت گستره بیشتری داره که اون هم شبکه المیادین هست و در جاهای شبکه العالم. شبکه العالم در یک جاهایی تونسته نقش بسیار قوی رو ایفا بکنه. من هیچ وقت یادم نمیره، یعنی توی اوج درگیری های سوریه واقعا فقط دو تا شبکه بودن که میتونستن مواجهه بکنن با اون حجمه سنگین میشه گفت طرف مقابل، که این دو شبکه در ابتدا شبکه المیادین و بعد از اون شبکه العالم بود. این رخدادها رو که ما نگاه میکنیم میبینیم که میشه گفت یک جنگ تمام عیاری وجود داره. حالا در همه چه سختگذاری شناختی در همه امور وجود داره، به نظر میاد تکاملی که جبهه محمد داره پیدا میکنه بسیار سریع هست. من شاید به صراحت بگم هنوز ما از اونها عقب‌تریم در رسانه، هنوز اونها شیوه های تکنیکی بیشتری رو استفاده میکنن، به خصوص که اونها از ابزارهای استفاده میکنن که ما نمیتوانیم تو بحث اغوا، تو بحث دروغ، تو بحث عدم انصاف، خیلی از مواردی که اینا ورود میکنن ما اصلا نمیتونیم ورود بکنیم. نه شرع نه انسانیت به ما اجازه نمیده که چنین کارهایی رو انجام بدیم. ما با این محدودیتی هم که داریم در مقابل اونها، اما میبینیم همچنان داریم رشد میکنیم و واقعا کاری که داره انجام میشه کار بزرگی است توی رسانه‌های جبهه مقاومت.
самая широкая трансляционная сетка в Беларуси.
Правда, мужанцы.
А что, Игорь, есть да, доктор?
Радио Украина.
آقای هاشمی، یه نکته ای که در فرمایش بزرگوار وجود داشت اونم این هستش که مخاطبی که داره میشنوه تصورش اینه که حالا متأثر از اتفاقات میدان ما میایم یک سری در واقع عملیات رسانه‌ای براش تعریف میکنیم و اجرا میکنیم. شما تو این حوزه کار میدانی رسانه‌ای کردین، یکمش متأثر از اون اتفاق درون میدانه، باید به قاعده یه بخشش پشت رسانه‌ای به مفهوم معنایی و تکنیکال هم وجود داشته باشه.
تایید میکنم حرف شما رو، این که نبوده باشه نیست، یعنی اگر با نبود این علمه که این اتفاق نمیفتد، شما توی میدان بخوای به یک اتفاق بیفته که این اتفاق واسه خودش یک استانداردی از قبل نداشته باشه، اما این چیزی که رقم میخوره برای خودش یک استانداردیه که نمونه خارجی هم نداره، یک نمونه جای دیگه هم نیست که استفاده کنن. آقای دکتر اسداللهی توی یه موضوعی صحبت میکرد، ایامی بود که فکرم 96 بود، در این موضوع صحبت میکردم، چرا آقا همین که شما میفرمایید که چرا این اتفاق میفته، مگه میشه پشتش چیزی نباشه یا علمی وجود نداشته باشه که بریم این سمت فلم
استراتژی در واقع
دقیقاً این استراتژی وجود نداشته باشه؟ گفتش که بله وجود نداره. همین چجوریه وجود نداشته باشه؟ اما الان واسه خودش یه مدل خاصیه.
بله.
گفت نگاه کنید وقتی سوریه درگیر شده بود، یعنی شروع شده بود، تظاهرات تو شهرهای بزرگ اتفاق نمی‌افتاد و نقشم تو سوریه خیلی کم شده بود. نقشه چرا کم شده بود؟ گفت به این دلیل که انقدر این تظاهرات که پرت بود، اما این رسانه‌هایی که میومدن بهش ضریب میدادن، مثل در الجزیره اونایی که تو این حوزه کار میکردن، معاندهایی که علیه محور مقاومت کار میکردن، بعد میگفت مردم میرفتن نقشه میخریدن ببینن اینجا که مثلا میگن روستای تلخ کجاست، این روستای یکی از روستای مثلا کشاورزهای سمت درعا که مثلا سمت اردن، یک روستایی مثلا با جمعیت 40 نفری. گفتم خب حالا تا اینجا اوکی، بقیهش حتی توی انقلاب 57 شما دیدید که وقتی میخواست اتفاق بیفته از شهرهای بزرگ قم، تبریز، اصفهان، حتی دانشگاه، اما اینجا اینجوری نیست، توی سوریه اینجوری نیست. بعد رسیدیم به یه جایی که دیدیم که نه، اینها یک عده مردمی هستن که در روستاها و اطراف هستن، رسیدن به یه جایی که بخوان اعتراض کنن و این اعتراض دلیلش تأثیر اون رسانه‌ها بود. اما حالا ما چی داشتیم؟ بتونیم در مقابلش بیستیم. والا آقای دکتر حدوثان دقیقا یادشونه یه ایامی که من گفتم شما تکمیلشون کنید، هر روز یک خبری ساخته میشد، این استراتژی، یعنی هر روز یک خبر فیکی ساخته میشد، امروز قرار این منطقه سقوط کنه، چجوری این انتقال داده میشد که اتفاق بیفته، ارتش عقب بشینه و مردم بیان جلو و به این مسلحینی که به حال از چهار جهت اردن، ترابلوس، ترکیه و عراق وارد شده بودن اینجا و تازه جا گرفته بودن و کمک کنن که کمتر از 8 ماه اکثر سوریه رو بگیرن، یه خبری آماده میشد، یه خبرنگاری جایی وای میستاد که این خبرنگاری خبر فیکی رو میگفت و توی فضای فیسبوک و یوتیوب پخش میشد و قرار بود این خبرش خبر اول دنیا، تا ظهر ریت میخورد میومد بالا و انتخاب میشد و این خبر رو توی یه ساعتی شبکه‌های مختلف مثل CNN، مثل BBC و خیلی دیگه استفاده میکرد. امروز یه کسی یک خبری فیلمی رو گذاشته با این مدل که مثلا شهر هما، منطقه مثلا چیه، فواره‌های آبی، قرار مثلا یک منطقه بزرگ تفریحی داره سقوط میکنه، ارتش فرار کرده، ارتش آزادی اومده و این پخش میشد. این اتفاقی که میافتاد قدرت رسانه‌های اونا باعث میشد که میومد این اتفاق میافتاد، مردم جا میزدن، عقب میکشیدن، همون یه ذره اقلیتی که از حاکمیت دفاع میکردن عقب میکشیدن، ارتش عقب میکشید. ما به این استراتژی رسیدیم، اما اونجا زمین ما نبود که این کار رو انجام بدیم، یه خورده طول کشید اتفاق بیفته.
الان ساعت 24:01 است. شما در یک ساعت غیرعادی وارد دنیای کمتر شناخته شده های رادیو گفتگو شده اید. بررسی فرایند تکامل سخت افزاری و مدل افزاری رسانه‌ای در جریان مقاومت را با گوش سوم خود بشنوید.
دری، حالا ما داریم درباره فرایند تکامل سخت افزاری و مدل افزاری رسانه‌ای صحبت می‌کنیم. همه مثال‌ها هم معطوف به رسانه‌های جریان اصلی و شبکه‌های تلویزیونی حالا جریان مقاومت هست، اما اون چیزی که وجود داره در جریان ضد مقاومت شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی در حوزه مدیریت افکار عمومی اثرگذاری خاص خودشون رو دارن. فرایند تکامل رو همون جوری که ما در میدان رسانه‌های رسمی داشتیم، در فضای در واقع یک مقدار نرمتر، هوشمندتری مثل شبکه‌های اجتماعی هم داشتیم.
من فقط یه نکته رو عرض بکنم، ما توی بحث ورود شبکه‌ها، چه شبکه‌هایی که وابستگی به جریان غرب دارن، چه شبکه‌هایی که وابسته به جریان مقاومت هستن، مثلا همه اینها ورودشون ورود به دیپلماسی عمومی هست. شاید یک اختلافی که وجود داره در رویکرد اینه که اونها رویکرد اقوایی رو دارن و ما رویکرد تبیینی. هر دو ولی بحث برندسازی رو مطرح میکنن، هر دوتایشون در یک جاهای رویکردشون انفعالیه و در یک جای فعال. اما همونطور که هر دو بزرگوار فرمودن، جبهه مقاومت در بحث شبکه ها، در بحث شبکه های تلویزیونی، از رویکرد انفعالی به رویکرد رسانه فعال تبدیل شده و اتفاقا این طیف مقابله که الان داره انفعالی میکنه. ما یک نکته بسیار